أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبي المرسلين وكل خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا را بر تمام نعمتهایش به ویژه نعمت ولایت سپاس میگوییم و خدا را شاکریم که توفیقمون داد در جمع شما عزیزان و بزرگواران حضور یابیم و دقایقی با یکدیگر سخن بگوییم. همان گونه‌ای که عزیزمونم اشاره کردند بنا شد ما در جمع شما بزرگواران حضور داشته باشیم. یک دقایقی مبحث کلی مربوط به امامت تقدیم کنیم، بعدم سوالاتی هست به حول قوه الهی در حد توانمون در خدمت شما عزیزان باشیم. امروز یکی از اساسی ترین شبهاتی که متوجه فرهنگ اهل بیت هست موضوع امامت و ولایت هست، که البته این قضیه تازه ای نیست. به تعبیر شهرستانی در کتاب من النحل میگه ما صلى سیف کما صلى فی امر الامامه، در هیچ امری همانند موضوع امامت اختلاف و جنگ و نزاع و شمشیرکشی نبوده. و حتی این قضیه مربوط به بعد از رحلت نبی مکرم هم نیست، که موضوع امامت مورد تاخت تاز دیگران بوده و مخالفت و درگیری، بلکه در زمان خود رسول اکرم هم وقتی موضوع ولایت و امامت امیرالمومنین مطرح بوده از گوش کنار منافقین از یک طرف، معاندین از یک طرف، اونهایی که دنبال ریاست آینده اسلامی بودن از یک طرف، شما ببینید در همون اولین روزی که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعد از نزول آیه شریفه و انذر عشیرتک الاقربین سه تا مسئله اساسی رو در اون جمع 40 نفره سران قریش مطرح فرمودند. قولوا لا اله الا الله تفلح، دست از بت پرستی بردارید، و نبوت خودش رو اعلام کرد و بعد فرمود علیون اخی و خلیفتی و وسیعی. خب شما تمام الان کتابای شیعه رو ما کار نداریم، خود اهل سنت این تاریخ طبری جلد اول صفحه 234 در چاپ اعلمی میگه فقام القوم یضحکون، قریش بلند شدن مسخره کردن، خندیدن و طعنه زدن به ابو طالب که ابو طالب این داره دستور میده تو از این فرزندت تبعیت کنی. خب اون زمان ظاهرن سن امیر المؤمنین از 16 سال تجاوز نکرده بود. در قضیه حدیث شریف و سد الابواب الا بابه شما ببینید صحابه چه قوقایی کردن علیه خود رسول اکرم که داره ابن عم خودش رو تقدیم میکنه بر دیگران. رسول اکرم بالای منبر فرمود والله ما انا قلتو صدوا ابوابكم یا ما انا سددت ابوابكم ولكن الله سد ابوابكم و فتح باب علی. در قضیه تزویج صدیقه طاهره خب شما میبینید چقدر برای خواستگاری صف کشیده بودند، حتی خلیفه اول، دوم و دیگر بزرگان نبی مکرم دست رد بر سینه همه زد و به علی پیام داد تو بیا خواستگاری. و بعد از اون چه شبهه ها، چه مسائلی، چه قوقاهایی، باز نبی مکرم در بعضی از روایت آن تیزن قسم یاد میکنه، میگه والله من زهرا را به عقد ازدواج علی در نیاوردم ولکن الله زوجها. شما ببینید نبی مکرم 23 سال زحمت کشیده برای مردم، مردمی که سوسمارخور بودن، مردمی که از فرهنگ بهره‌ای نداشتن. به تعبیر بعضی ها می آمدن می نشستن جلوی پیغمبر، سرشون می گذاشتن زمین، پاهاشون از دیوار می رفتن بالا، می گفتن یا پیغمبر برای ما داستان بگو. پیغمبر از نعمت‌های بهشتی می گفت، می گفتن یا رسول الله بهشت جنگ جدال و قتل غارت هم هست یا نه؟ گفت نه. می گفتن نه، این بهشتی که قتل غارت و جنگ جدال نباشه به درد ما نمی خوره. خب نبی مکرم این مسلمان ها را آورد، یک مرحله از ایمانی رساند که در قضیه شهادت از همدیگر سبقت می گرفتن. ولی در همون لحظات آخر عمر نبی مکرم شما ببینید چه کار کردن با پیغمبر اکرم، که نبی مکرم با قلب شکسته و دلی پر از حزن و غم از امت خداحافظی کرد. فرمود هلوم و اکتب لکم کتابن لن تزلو بعدی، یک چیزی بنویسم که هرگز گمراه نشدید. پاسخ اینها چه بود؟ این نرتولا نستجر بالله لیه جفت. پیغمبر داره هزیان میگه. خود ابن حجر عسقلانی مفصل در کتاب فتح الباری آورده که پیغمبر میخواد چه بگه برای مردم که مردم نسبت هزیان دادند. گفت همه فهمیدن بر این که مراد پیغمبر این هست که میخواد اسامی خلفای بعد از خودش، ائمه بعد از خودش رو معین کنه. بدرالدین عینی همین رو در شرح صحیح بخاری دارد، قسطلانی در ارشاد ساری دارد، خیلی از دانش آموختگان الازهر هم همین تعبیر رو در آثارشون دارند که پیغمبر میخواست نام ائمه و خلفای بعد از خودش رو معین کنه. خود ابن ابی الحدید نقل میکنه از قول خلیفه دوم به ابن عباس، گفت ابن عباس میدانی پیغمبر در آخرم چی میخواست بگه؟ گفت حالا شما بفرمایید. گفت میخواست انه اراد ان یسرح به اسم علی فمنعته، میخواست نام علی را به عنوان خلیفه معین کنه، من جلوش گرفت. از این قضیه یه شبهه که امروز ما درگیر اون هستیم یه قضیه یه تازه ای نیست که ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با این شبهات یا در این عصر اطلاعات و عصر فضای مجازی با اون مواجه هستیم. ولی تفاوتی که هست امروز با گذشته، در گذشته شبهات در یک گوشه‌ای بوده و در مدت طولانی دست به دست هم میچرخید، به گوش دیگران میرسید. ولی امروز این فضای مجازی وسیله ای شده که این شبهات در کوتاه‌ترین مدت به گوش بسیاری از جمعیت در اقصی نقاط جهان میرسه. و مصیبت بالاتری که الان ما گرفتار هستیم، خب دیگه من دارم نگاه میکنم اکثریت بزرگواران و اعضا همه اهل علم حوزوی هستند، دوستان غیر حوزوی هم به قدری با حوزویان نشستن کمال همنشین اثر کرده. الان ما در داخل حوزه هامون افرادی که کج فکر هستند، کج طریقه هستند، یا گرفتار انحرافات وهابیت شده اند کم نیستند. که من باید واقعا تأسف بخوریم بر این قضیه ای که بعضی از اساتید ما، بعضی از افرادی که حالا به بهانه های مختلف، ما نمیخوام به اینها بگیم اینها پول از وهابیت میگیرن یا خلاصه ادیر وهابیت هستن، ولی عملا همون حرفایی میزنن که وهابیت دوست دارن، همون مطالبی را منتشر میکنن که دشمنان اهل بیت دوست دارن. من سال گذشته تحصیلی مطالبی خدمت عزیزان داشتیم در بعضی از حوزه‌های علمی مثل مشهد، اصفهان یا در خود قم، به بهانه‌های واهی میان اساس عصمت ائمه، اساس نصوص ائمه و امامت رو به بهانه‌های مختلف زیر سوال می‌برند. که ما سال گذشته چند جلسه اشاره داشتیم در حوزه علمی اصفهان، از یکی دو نفر هم نیستن، تعدادی هستن 7-8 نفر و به قول خودشون درس خارج هم دارن، گواهی اجتهاد هم از بعضی از آقایان دارن. آقا اصلا ما نصوصی درباره امامت ائمه نداریم، تمام این نصوص همه دارای اشکال هست، همه اینها دروغ هست، اصلا پیغمبر علی را برای امامت منصوب نکرد، کاندید کرده بود، حالا مردم رأی دادن ندادن انتخاب امام به عهده مردم هست. ما تلاش کردیم که خلاصه باشون یک نشست دوستانه علمی داشته باشیم. ما هفته گذشته خدا توفیق داد یک دو تا جلسه 3 ساعته ما با ایشون داشتیم و در فضای مجازی هم منتشر شد، سایت ولی هستم، تمام بحث‌ها رو این 6 ساعت رو صورت تقدی کرده و در خیلی از فضای مجازی هست. خدا را من شاهد میگیرم، اشهد الله و ملائکته، در این 6 ساعت از این آقایی که این همه ادعا داره من یک حدیث بیاد مطرح بکنه من ندیدم، یک آیه از قرآن استناد کنه برای مراد خودش ندیدم. گفتم شما میگه در آیه اکمال ما یک روایت صحیح نداریم، شما رفتی احادیث رو بررسی کردی؟ ما نزدیک 47 تا 48 تا روایت داریم که زیادی از اونها صحیح نمونه از اونها رو براش گفتم. بودم فردای قیامت پیش حضرت زهرا چه جوابی دارید شما؟ پیش حضرت امیر چه پاسخی دارید شما؟ خدا شدن جوابی برای این نداشت بگه. مجری چندین بارم تذکر داد آقا به این سوال جواب بده، شما که میگه یک روایت صحیح نداری، ایشون نزدیک 50 تا روایت از منابع شیعه، از منابع اهل سنت الا ماشاءالله هم داریم. خب ببینید این یک فتنه ایست که در حوزه های علمی ما گرفتارش هستیم و ما تسلیدیم به بحث های فقه، اصول، بحث های دیگری که خب تصور میکنیم که تکلیف ما همین هست. برای شما همین روایت امام باقر و امام صادق سلام مرحوم کلینی در کافی حدود 18 تا روایت آورده در جلد اول صفحه 18، بنی الاسلام علی 5، علی الصلاة و الزکات و الصوم و الحج و الولایه ولم یناد بشیء کما نودی بالولایه. خب یک روایت و روایت نیست که ما تو حوزه خواندیم، اگر یک روایت ضعیف هم که باشه از ستا بگذره میشه مستفیض، طبق این روایت مراجع ما حکم شرعی استنباط میکنن. خب این چنین قضایا ما موظفیم یه مقداری هم خودمون روی موضوع ولایت دقت بیشتری بکنیم و هم شاگردانی که داریم، دوستانی که از ما هر شنوی دارن، حتی زن بچه ممکن فضا بچه های ما در محیط دبیرستان دانشگاه میرن با این شبهات مواجه هستن و با این فتنه های فرهنگی درگیر هستن. یعنی در این بحث خب ایشون 10-12 نفر از شاگردان و دوستانش آورده بود، خدا را شاهد میگیرم اینا از خجالت سرشون انداخته بودن پایین. ما اول تصور کردیم که بله خودشون دلیلی داره، رفته مثلا کتاب‌های وهابیت رو دیده یا کتاب‌های سید ابوالفضل بروقی ناصری رو دیده یا قلمداران رو دیده. ما خودمون آماده کردیم یه بحث علمی می‌خوام بکنیم. ولی خب بدبختی اینی که میگه آقا من میخوام حرف نو بزنم، حرف تازه میخوام بزنم. من تمام حرفایشون را آوردم، گفتم آقا حرف نو میزنی شما، نمونش نشان دادم، گفتم آقا شما دارید میگی الان مثلا به عنوان نمونه من خدمت عزیزان عرض کنم، مثلا در رابطه با آیه الیوم اکملت لکم دینکم، خب ایشون خیلی اصرار داشت بر این که این آیه در عرفه نازل شده. گفتم خب آقا اینی که شما میفرمایید این در عرفه نازل شده، این حرف تازه هست. خب قبل از شما 1400 سال قبل ابن تیمیه حرانی نقل میکنه و از قول عمر ابن الخطاب، مثلا ببینید این دست شما در نمید، این جزوه ایشون هست، اصلا جا خود من تمام صفحات جزوهشم اسکن گرفته بودیم دونه دونه نشان دادیم که نه آقا دروغ از من همچه حرفی نزدم. میگه آقا به نظر میرسد این آیه الیوم اکملت لکم مربوط به روز عرفه بعد از او باشد. خب گفتیم برای این که این قضیه چیز خب جدیدی نیست، دست شما در نمید. خب این عبارتی است که 1400 سال قبل عمر ابن الخطاب وقتی ازش سوال میکنن از آیه اکمال، قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه وهو قائم بعرف يوم جمعه. شما میگید من مطالب نو دارم میگم، اینی که شما میگید آیه اکمال در عرفه نازل شده در قدیر نازل نشده 1400 سال قبل، خلاصه قول حجای صبحانی خدا حفظشون کنه، بعد این سادات که سر درسشون اشکال میکردن بگو بالا ما دیوارمون کوتاه، شما سادات دیوارتون بلند، جدتون رسول الله با ما نمیدین، جدمون به سلمان ابوذر میرسه یا با عمر ابوبکر میرسه، حالا جد اینا به این عمر میرسه یا به دیگران. خب عمر 1400 سال قبل گفته آیه اکمال مربوط به روز عرفه است، مال قدیر نیست. شاید بیش از 30 تا 40 تا روایت دارد، حتی ابن تیمیه حرانی هم میاد در کتاب منهاج السنه جلد 7 صفحه 314 میگه هذه الآیه نزلت به عرفه روز 9 ذی الحجه در حجه الوداع، قاله العلماء قاطبتن، همه علماء گفتن، علماء اهل سنت، که این آیه در عرفه نازل دروغ ها. ما شاید بیش از تقریبا 22 تا روایت داریم از خود اهل سنت که آیه اکمال در روز عید قدیر نازل شده. شما الان همین کتاب تاریخ بغداد رو خطیب بغدادی از استوانه های علمی اهل سنت جلد 8 صفحه 284 میگه آیه در عرفه نازل شد، در روز قدیر نازل شد و خلیفه دوم بلند شد گفت بر این که یبن ابی طالب اصبحت اليوم مولا کل مسلم یا ولی کل مؤمن و مؤمنه. ابن کثیر دمشقی سلفی شاگرد ناخلف ابن تیمیه در کتاب البدایه جلد 7 صفحه 350 میگه عمر بلند شد بعد از نزول آیه اکمال در قدیر نه در عرفه، گفت اصبحت اليوم یا امیر المؤمنین ولی کل مؤمنین و مؤمنه، نگفت مولا کل مؤمن. الله ای حال این گرفتاری هاییست که ما داریم. من بارا بودم مالان ترمن بالای 25 سال با این وهابی ها درگیر هستیم، ولی انتظار نداشتیم ما یک روزی صدای وهابیت از غلغم یک طلبه یا یک کسی که استاد حوزه را یدک میکشه از حلقوم اینها در بیاد میرون. یا یک آقایست در مشهد، حالا من معمولا اسامی اینها را میبرم، مثل احمد درایتی یه سایتی راه انداخته تقریبا خیلی بدتر از این، یعنی حرفایی میزند که وهابیت همچه حرفی نزدن. چند روز قبل نوشته در سایتش که بله عمر ابوبکرم جزء آل محمدن، ما وقتی صلوات میفرستیم به عمر ابوبکرم صلوات میفرستیم. منم زیلش نمیشتم که انشالله خدای عالم جناب عالی هم فکرانتون رو با عمر ابوبکر مشهور کنه. دیبینا چیکار میشه کرد؟ خب صلوات خط بفرمایید. سلام علیکم. آیا میتوان علت تأثیر پذیری مردم و برخی خواص را عدم معرفی صحیح امام معصوم و امامت دانست؟ ببینید دوستان عزیز، بعد از رحلت نبی مکرم، اینها که آمدن حکومت و خلافت را قبضه کردند، ائمه علیهم السلام و شیعه در حاشیه قرار گرفتند. فشار و اختناق بر ائمه علیهم السلام به حد اعلا رسید. اینها خیلی از حقایق را به صورت آشکار نمی توانستن مطرح کنند. شما ببینید آقا امام صادق دیگه در حقیقت دوران شکوفایی عمر امامت دوران امام باقر و امام صادقه. اینا تونستن یک فرصتی پیدا کنن و یک دانشگاه بزرگی که 4000 فارغ التحصیل داشته. تعبیر شیخ مفید در ارشاد اینه، امام صادق سلام الله علیه 4000 شاگرد تربیت کرده. وقتی میخواد از دنیا بره نمیتونه به صراحت وصیت کنه که امام بعد از من امام کاظمه. میاد میگه امام بعد از من منصور دوانگی، حاکم مدینه، حمیده همسر من، نمیدانم عبدالله عبد و امام. در میان 4-5 نفر نام امام کاظم سلام الله علیه را جا میگه. چون اینها آنچنان خفقان ایجاد کرده بودند که به مجرد اینکه اینها میفهمیدن به چه نحوی هست جاسوسانشون، هم جان امام در خطر بود هم جان خود صحابه و شیعیان در خطر بود. خب یکی از شبهاتی که اینها مطرح میکنن، آقا بعضی از صحابه نام ائمه را نمیدانستن که 12 نفرن. خب یکی از شبهات این آقایان هم همینه. خیلی هم تکیه داره این آقا که بله صحابه نام ائمه را نمی دانستن. اگر نام ائمه برده شده بود خب این صحابه نمی آمدن سوال کنن انتل قائم انتل فلان. خب از 4000 شاگرد تعبیر داره مرحوم شیخ مفید، جواب میده شیخ صدوق به شبهات زیدیه، میگه از 4000 شاگرد امام صادق 10 نفرم نمی دانستن، 30 نفرم نمی دانستن، 100 نفرم نمی دانستن. آیا این دلیل بر این است که این روایت اصل ریشه‌ای ندارد؟ و اضافه بر این که خب این آقا یکی از شبهاتش، بابا زراره با اون عظمتش نمیدانست که امام بعد از امام صادق کیه. یک کسی را فرستاد مدینه، پسرش عبید الله را، تا بفهمه که امام بعد از امام صادق کیه. قبل از اینکه عبید الله پسر زراره برسه، زراره داشت از دنیا میره، قرآن رو گرفت بالای سرش، گفت خدایا پسرم نیامد تا من بدانم بعد از امام صادق امام کیه. هر کس را در این قرآن امام معرفی کردی من به اون معتقد هستم. گفتم آقای بزرگوار، خودت تو آثارت نوشتی حجیترین سخن و زشترین سخن سخنیست که واقعیت تکذیبش کنه. گفتم امام صادق سال 148 شهید شده، همه قبول دارن. زراره سال 150 از دنیا رفته، 2 سال بعد از شهادت امام صادق. آخه شما یک حرفی بگید که اصلا با واقعیت به قول نه 100%، 1000% در تضاد نباشه. از این طور روایات هم ساختن. این همه ما از ائمه داریم، لعن الله مغیرت ابن سعید فانه دست فی احادیث ابی فی احادیث اصحاب ابی ما لم یحدث بها ابی، یا لعن الله یونس ابن زبیان الف لعنه یتبع کل لعنت الف لعنه. شما ببینید اون کسانی که در زمان ائمه حدیث سازی می کردند، به تعبیر مرحوم مامگانی در تنبیه المقال، بعضی از اینها بودند از بنی امیه بعد از بنی العباس پول می گرفتند از زبان ائمه بیان روایت جعل کنند در میان مردم منتشر کنند بر اینکه آبرو و حیثیت و وجهه ائمه را زیر سوال ببرند. خب با وجود این ما بیایم اگر یک چارتم راوی داشتیم نام ائمه را نمیدانست آسمان خراب شد امامت به هم ریخت. ولی خب یه مقدارم ما الان 40 سال از عمر مبارک نظام مقدس جمهوری اسلامی داره میگذره. در این 1400 سال همچه فضای مبارکی برای شیعه نبوده، نه در دوران صفویه، نه در دوران آل بویه و غیره. ما در این 40 سال واقعا دوستان بیاییم وجدان خودمون رو قاضی قرار بدیم. فردای قیامت بنده و شما که افتخار پوشیدن اونفرم سربازی امام زمان تنمون هست به وظیفمون در امر امامت عمل کردیم یا نکردیم؟ اگر ما سوار ماشین هستیم، تاکسی هستیم، هواپیما، 4 تا شبهه سوال کنن، واقعا ما توان جوابگویی داریم یا نداریم؟ بله، این که میگن خروج صفیانی جز نشانه های حتمی ظهور هست، این که به شهادت بعضی از صفیانی اکنون 80 سال دارد، اینها همه حرفه های بی اساس است که میزنن. یک زمانی تو حوزه مشهور شد که آقای بهلول گفته من صفیانی را دیدم، نمیدانم در سوریه هم متولد شده، چه شده، خیلی مفصل. من تو ذهنم هست، الان تو ذهنم نیست، سال 74 یا 75 بود مشهد بودیم، آقای بهلول رو در حرم امام رضا دیدم، ازشون دعوت کردم آمد منزلی که ما بودیم اونجا، حدود 4 ساعت 5 ساعت با ایشون صحبت داشتیم. گفت والله من هم حرفی نزدم. گفتم شاید صفیانی به دنیا آمده باشه، شاید های ما این شایدش هست کردن. یا یه مدتی گفتن آجالله لزما بهجت فرموده، اگر من قبلا میگفتم جوانهای ما زمان ظهور را درک میکنن، الان میگم پیرمردای ما درک میکنن. بنده در خدمت آجالله خزعلی رضوان الله تعالی علی شاید 2 ماه یا 3 ماه قبل از رحلت آجالله لزما بهجت خدمت ایشون بودیم، آقازاده شنان بود اونجا. آقای خزعلی گفت آقا از شما همچه حرفی نقل میکنم. گفت دروغ محض، من همچه حرفی نزدم. خودم ما آرزو میکنیم، از خدا میخوایم جوانهای ما که هیچی، پیرمردای ما هم زمان ظهور رو درک کنن. ببینید از چی درست میکنن. حالا شما دیگه به قول معروف وقت الا هذا باب فعلله و تفعلله. این که نمیدونم صفیانی چنین بوده چنان بود، اینها هیچ ریشه و اساسی دوستان عزیز ندارد. شبهه چند سال پیش دیدم که میگفت امامت امام زمان از قرن 6 به بعد مطرح شده. این شبهه آیا دقیقا همین گونه است؟ این حرف شبهه افکان ها. ببینید برادر بزرگوارم، من در همین مناظره‌ای که داشتیم هفته گذشته در اصفهان، خب یکی از شبهاتی که این آقا داره، این آقای عابدینی، میگه روایاتی که میگه اسامی ائمه توسط پیغمبر یا دیگر ائمه مطرح شده دروغه. گفتم آقای عابدینی ما استقصا کردیم بیش از 300 روایت، نه یکی نه دوتا، بیش از 300 روایت از رسول اکرم از ائمه آمده، نام تمام ائمه ذکر شده، نام تمام ائمه ذکر، نه یکی نه دوتا، 300 تا روایته. پیغمبر اکرم رفته معراج، نام ائمه اونجا مطرح شده. در حدیث لو حضرت صدیقه طاهره حدیث اسامی ائمه مطرح شده. در مناسبت‌های مختلف اسامی ائمه مطرح بوده، اسامی حضرت ولیعصر مطرح بوده. این اختصاص به شیعه هم نداره ها، حتی خود بزرگان اهل سنت هم در قضیه حدیث معراج رو که مطرح می کنند، اینها به صراحت اسامی ائمه را، عزیزان اگر دقت بکنند
و بعضی وقتا این فایل هامون به قدر در هم بر هم که بله.
بله، اسامی ائمه در کتب اهل سنت الا ما شاء الله ما میبینیم آقایان مطرح کردن. این ملاحظه بفرماد خوارزمی از علمای بزرگ اهل سنت ذهبی در حد یک نبی مرسل ازش تجلیل میکنه. بفرمایید. قال رسول سمعت رسول الله ليلة اسري بي الى السماء شب معراج، میگه اطلعت ثانیا فاخترت علیا، تا اونجایی که میگه یا محمد اتحب انتراهم، میخوای این اسامی این مرا ببینی؟ قلت نعم. قال لی التفت ان یمید العرش فالتفت و فعیزن انا و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و علی ابن حسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و محمد و علی و الحسن ابن علی و المهدی ارواح و نال تراب مفنمه الفدا. یا محمد ها اولئ الحجج و هو المهدی الطائر من ادرتک و عزتی و جلالی انه الحجة الواجب لأولیائی و المنتقم من اعدائی. ما نزدیک بیش از 300 روایت در شیعه داریم، روایات متعدد هم در اهل سنت، که نام ائمه از حضرت امیر تا حضرت ولیعصر برده شد. حالا یک چهار تا افرادی حالا نمیدانیم چیه، الله اعلم، پشت صحنه چی ما خبر نداریم، نمیتونم قضاوت کنیم. ما دیگه حمله بر صحت میکنیم، واقعا میخوان حرف نو بزنن. حالا چطور شد حرف نو نیامد روی این مسائل گرفتاری های مردم و این قضایایی که پیش آمده؟ اینجا حرف نو ندارن بزنن، حرف نو را میارن فقط در رابطه با ائمه میزنن. بعد من یک جمله‌ای که به این آقا گفتم، گفتم آقای بزرگوار، شما آمدید 300-400 صفحه جزوه سیاه کردید، ائمه را زیر سوال بردید، ولایت را زیر سوال بردید، اسامی، آخرم نتیجه گرفتید بابا ولایت فقیه هیچ سندی ندارد. اگه بابا واقعا شما با ولی فقیه مشکل دارید، با ولایت فقیه مشکل دارید، مرد مردانه بیایید ادله ولایت فقیه رو نقد کنید. چرا شما میخواد ولی ولایت فقیه رو بزنید، بلید ولایت ائمه رو میخواد بزنید، از اونجا بیاید ولایت فقیه رو بزنید؟ اینا نمیدونم چه مرضی گرفتار شدن اینها. من یک دفعه اینجا گفتم، ما یک روزی به آقای عبدالله نوری پشت سر آیت الله عظمی شبیری زنجانی نماز صبح حرم خواندیم، آمدیم تو همین صحن، گفتم آقای نوری شما اگر واقعا با ولی فقیه مشکل داری چرا حافی چه علی شدی؟ گفت چیکار کردم؟ گفتم شما همین مقاله‌ای که دیروز پریروز نوشتی، آمدی این جمله حضرت امیر را که ولست بفوق من نفسی، بله بفوق ان اخطأ من نفسی، من بالاتر از این نیستم که خطا میکنم، بعد نوشتی آی مردم ببینید علی ابن ابی طالب امام شیعیان میگه من خطا میکنم، پس تکلیف ولی فقیه مکشوف خبرگان رهبریم روشنه. گفت مگر خلافه؟ گفتم آقای نوری عبارت حضرت امیر را چرا تقدیم میکنی؟ فردا پیش حضرت علی چه جوابی دادی؟ امیر المومن بلست به فوق ان اخت امن نفسی الا ان یکفینی من هو و املک بهی من نفسی، الا آنکه خدای عالم من از هر گونه خطا حفظ میکنه. مثل اینکه ما این عبارت قول انما بشرون مثلکم، پیغمبر مثل شماست، ولی یوهایی الیه را حذف کنیم که چی میشه؟ یه حرفی داشت سرش انداخت پایین رفت. ببینید اینها یک مرضهایی گرفتار شدن، میخوان ولی فقیه و ولایت فقیه رو بزنن، مردانگی ندارن، شجاعت ندارن، جرأتش هم ندارن، میترسن، میان از ولایت امیر المؤمنین اهل بیت شروع میکنن، بعد در آخر نتیجه میگیرن پس چون ائمه منصوص الخلافه نیستند ولی یه فقیه هم منصوص الخلافه نیست. این دیگه مصیبتی است که ما گرفتار شدیم، امروز نمیدونیم چیکار باید کرد. در مجلس راز اتفاقات در عراق در حال حاضر با توجه به فضای جهان میتوان گفت ظهور نزدیک است. ببینید این طور قضایا که ما بیاییم از حوادثی که پیش میاد پیش بینی کنیم، اینا دلیل بر ظهور مرحوم سید ابن طاووس متوفای 664 حال قرن ششم هفتم هجریه. ایشون به اون کتابی که در رابطه با پسرش محمد داره میگه محمد، حوادثی که در عصر ما اتفاق افتاده این حوادث نشان میدهد ظهور نزدیک است. اون عالمی که قبل از ظهور حضرت مهدی میاد زمینه را فراهم میکند من هستم. خب از 664 الان چقدر گذشته؟ هنوز همیز خبری نشد. بله علیس از صبح به قریب، ما در روایت داریم شیعه که شب میخوابد باید آنچنان بخوابد که یقین کند فردا ظهور است، یعنی خودش را آماده کرده باشه. و این که کذب الوقاتون یا کذب الوقاتون، خب اینا کاملا واضح و روشنه. من تقاضا دارم این قضایا مطرح نشه. همین که ملک عبدالله مرد در فضای مجازی حتی بعضی از اعاظم حوزه گفتن آقا، روایتی که از وقتی عبدالله پادشاه عرب از دنیا رب بشارت بدهید به من بشارت فرج را میدهم. خب الان نزدیک تقریبا 10 سال 12 عبدالله ملک عبدالله مردیست، خبری هم نشده. بینید ما نیاییم با اعتقادات جوانها بازی کنیم. بله ما انتظار داریم نه تنها فردا صبح، الان که ما در حال سخنرانی هستیم از خدا میخواییم به حق حضرت زهرا قبل از پایان سخنرانی ما فرج رو نزدیک کنیم. ما آرزومون اینه. ولی این که ما بیایم میگیم آقا این حوادث نشانگر این هست که فرج نزدیکه، بعد فرج تأخیر میفته، جوانهای ما در دیگر اعتقاداتشون هم متزلزل میشن. برخی از دانشمندان اهل سنت میپذیرند پیامبر در روز و ساعت آخرون میخواست نام 12 جانشین را معرفی کند. پس بر چه اساس اینها همچنان روی سنی مذهب اصرار دارند؟ حقیقت چیه؟ وقتی خدای عالم به پیغمبر خطاب میکنه اینک لا تهدی من احبب ولکن الله یهدی من یشاء، هدایت دست خداست. این که اینها چرا با این که نقل میکنن، ما افتخارمون این هست افزون بر این که ما در کتابهای خودمون ادله محکم قاطع داریم بر امامت ائمه، از کتابهای اهل سنت هم دلیل قاطع داریم ما. ولی آیا اینها چرا میپذیرن نمیپذیرن بحث دیگریه. من یک دفعه تو ذهنم است اینجا عرض کردم یا نه، من دسپول بودم، یکی از علمای بزرگ دسپول آیت الله نبوی خدا بیامرزدشون، ایشون خودش نقل کرد برای من، گفت من در زمان آیت الله رضوان الله بروجردی مشرف شده بودم مدینه. نماینده ایشون الان تو ذهنم نیست اسمشون، گفت ما با ایشون دیداری داشتیم. ایشون گفت یک روزی خطیب مسجد النبی و امام جمعه ماه رمضان اومد منزل ما، به من گفت که شیخ آقای لواسانی برای من قهوه بیار. گفتم شیخ مگر روزه نیستی؟ گفتم آقا قهوه بیار برای من. گفتم شما بیماری داری معذوری؟ گفت آقا من گمان نمیدارم خونه شما قبر و سوال نکیر منکر از من میپرسی، من مهمانتم، برای من قهوه بیار. یه قهوه را آوردم خورد، با یک بغض گلوشی گرفته بود. به من گفت که فلانی، من از آیات روایات یقین پیدا کردم علی حق. گفتم خب اگر یقین کردی، خب اینطور لا لا ای ولدی خوابت چرا نمیاد، چرا ایمان نمیاری؟ گفت آی لواسانی، من خیلی تلاش کردم ولایت علی را تو دلم جا کنم، دیدم اصلا و ابدا دلم ولایت علی را نمیپذیرد که نمیپذیرد، خیلی زور زدم و یقین دارم فردای قیامت بدون ولای علی با کله منو تو آتش جهنم میندازن. مگه من دیوانم هم اینجا روزه بگیرم گرسنگی بکشم زد هم در قیامت اونجا عذاب بکشم حتی اینجا دیگه روزه من بخورم کیفم رو بکنم؟ این همون تعبیری است که اینک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. من در یک شبی که مناظره داشتیم در مکه با این پروفسور قامدی، پسر ایشون در همون دانشگاه ام البرا در ارشد سال آخرش بود، تعدادی از آقایانم جناب دکتر زمانی اینا با ما بودن با ماشین، تعداد از علمای اهل سنت ایشون با ماشینش ما را آورد به بعثه. گفت فلانه این بحث شما باعث شد من 24 سال 25 سال بود نسبت به شیعه عقیده‌ای داشتم، این بحث شما باعث شد من برای همیشه از این عقیدم برگشتم. بحثم این بود که شیعه اهل سنت رو کافر میدونن. ایشون اومد یه چند تا فتوکپی از کتابهای حضرت امام عطلاز ما خویی مطرح کرد انداخ وسط و گفتم دکتر از شما خیلی بعیده، شما آمدید یک عبارتی از امام آقای خویی آوردید ولی قبل بعدش نه. گفت چطور؟ گفتم این رو امام عبارتی نقل میکنه از بعضی از افراد که معتقد به نجاست اهل سنتن و ایشون با شدت و هدت اونها را جواب میده، با الفاظ خیلی تند امام جواب میده. شما شبهه را آوردی و جواب را نیاوردی. بعد کامپیوتر را باز کردم گفتم بفرمایید این تحلیل امام، اینم تحلیل آقای خویی. سرش انداخت و گفت قبوله. خب این بچهش حتی بعد هم من اطلاع داشتم کاملا این بحث مناظره ما درش اثر گذاشته بود، ولی این آقای پروفسور قامدی دو ماه بعد از اینکه آمدیم ایران ما در یکی از این شبکه‌های وهابی رفته داره صحبت میکنه، دلیل میاره بعد شیعه ها معتقدن سنی نجسه، باز همین فتوکپی کتاب امام و آقای خویی رو داره برای مردم جلوی دوربین نشان میده. خب اینو با این چیکار باید کرد؟ الا ایو حالین من یک سوالم جواب بدم. من البته تشکر میکنم از استقبال دوستان، سوالات خیلی زیاد هست، انشاءالله این سوالات رو ما دیگه جلسه آینده که افتخار پیدا میکنیم در خدمت دوستان باشیم دیگه ما صحبت نمیکنیم، از اول این سوالات رو انشاءالله مطرح میکنیم. چون ما هم شرط کردیم با دوستانی که اصرار داشتن، البته من در اینکه در جمع رفقا و اهل علم باشم این رو من برای خودم افتخار میدانم و برای من در حقیقت زنگ تفریحیه و شاید بالاترین لذت عمر من اینست که در جمع یا عزیزان سپاهی میرم یا عزیزان حوزوی، حتی عزیزان که همه عزیلا هستن، حتی در حوزه دعوت میکنم برای طلبه های پایه یک دو سه، من بدون قید شرط کارم داشته باشم جلسم داشته باشم تعطیل میکنم میرم. یعنی من دو تا جلسه از هر وقت زنگ زدن ولو اینکه شدت مریضی هم داشتم جواب مثبت دادم. یکی عزیزان سپاه در هر کجا بود هر کجای این کشور زنگ زدن جواب مثبت دادم، چون من خودم رو زندگیم رو امنیت زن بچم رو کاریم به ایمانم انقلاب غیره هم نه، به خاطر اینکه امنیت من زن بچم مرهونه خدمات این عزیزان سپاه که امام فرمود اگر سپاه نبود کشور نبود. یعنی من میرم اونجا صحبت میکنم میگم من آمدم بدهیم رو پس بدم. عزیزان طلبه هم ما عزیزان ما هستن، سروران ما هستن، برای بعضی از بزرگان و اساتید داریم درس پس میدیم، برای عزیزان همسن سال ما داریم ما هم گرده علمی میکنیم. من خدمت آقایان گفتم اگر سوال جواب باشه من در خدمت آقایان هستم، اگر نه خطابه و سخنرانی باشه ما معذور هستیم. الان من گمان میکنم نزدیک 50 تا سوال آمده، ما از این 4-5 رو جواب دادیم، الباقی هم انشاءالله برای جلسه بعد. من آخرین سوال رو هم برای شما عرض کنم، اینم که 3-4 تا سوال کرده نمیشه جواب داد. علت این که مکه مکرمه تا به حال در دست وهابیت مانده و علی ظاهر تا قیام حضرت هم باقی خواهد ماند چیست؟ آیا خداوند در این مسئله برنامه های خاصی دارن؟ حکمت آن چیست؟ بله بعد میشه سوالات زیاد از این شده در جلسات بعد. ببینید بعضی از مسائل هست که خب اینجا 5-6 سال این طرف دارن آیا این که در روایت اصل اهل قم را حجت برای مردم تمام بعد حضرت ظهور میکند تو ما این هفته گذشته جلسه گذشته من مفصل اینها را بیان کردم. علی حال این سوالشون خیلی تفش راحت انشاءالله جلسه بعد. علی حال ببینید این که آیا مکه در اختیار وهابیت یا در وهابیت، عزیزان تاریخ وهابیت رو ملاحظه کنند، اینها سال 1157 در اطراف ریاض ظهور کردند. وهابیت یک سابقه آنچنانی نداره. درست ابن تیمیه لیدر وهابیت متوفای 728 هجریه یا 26 هجریه حرفه هایی گفت، ولی دیگه علمای اهل سنت این رو بایکوت کردن، از حرفاش خبری نبود تا محمد ابن عبدالوهاب در قرن 11-12 مطالبی آورد. اینها سال 1157 هجری در اطراف ریاض منطقه درعیه یک مثلث شومی تشکیل دادند. یک طرف این مثلثشون محمد ابن عبدالوهاب بود، جد اعلای مفتی اعظم فهری. یک طرفش محمد ابن سعود بود، جد اعلای همین ملک سلمان. یک طرفش هم مستشاران انگلیسی بود. بنا شد فتوای تکفیر از محمد ابن عبدالوهاب، کشت کشتار با محمد ابن سعود، پشتیبانی نظامی هم با نظامیان انگلیس. اولین حرمی که ویران کردن حرم زید برادر عمر ابن الخطاب بوده در همون منطقه درعیه، و مسلمان ها را به بهانه اینکه اینها کافرن می کشتند، اموالشون رو به عنوان غنایم جنگی. اینها از سال 1157 حکومت کردند در عربستان تا 1234 که جنایتشون به حد اعلا رسید. دولت عثمانی به خدیو مصر دستور داد حمله کردن. مرکز حکومتی اینها که درعیه بود با خاک یکسان کردن، حتی یک دیوار نیم متری هم باقی نگذاشتن، و اینها در بدر شدن. من جمله از کسانی که در بدر شد پدر همین ملک عبدالله ملک سلمان بود که پناهنده شد به کویت. ماهیانه میرفت از سفارت انگلیس یه پولی میگرف. ایشون آمد در سال 1318 برگشت به عربستان، نیرو تشکیل داد. دوباره دولت شرفا بودن، دولت سادات در عربستان مستقر بود، ولی دولت بی‌عرضه‌ای تشکیل داشتن. اینها را کشتن، نابود کردن، و 1332-33 که قبرستان بقی اینها را ویران کردن، یعنی از زمان حکومت جدیدشون تقریبا هنوز کمتر از 70-80 سال، حالا 1300 و تقریبا نزدیک 100 سال داره میگذره، بیش از 100 سال نمیگذره. قبلا حکومت دست اونها نبود، قبلا حکومت دست دیگران بوده، ولی حالا حکمت الهی چی هست؟ ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. این سنت الهی است که مردم اگر چنانچه از خودشون مردانگی نشان بدن، شجاعت نشان بدن، خدای عالم اینطوری کرده که و ان لیس للانسان الا ما سعا، بی ارزگی نشان بدن این شکلی. در زمان حضرت امیر هم اون همه مسلمان ها، اون همه امیر المؤمنین میگه اگر روزی که خلافت من رو قصد کردن 40 تا نیرو داشتم با اینها مبارزه میکردم. افراد اومدن پیش من گفتن علی چرا قیام نمی کنی غیره؟ گفتم اگر راست میگید فردا شمشیر به دست در فلان جا با سر تراشیده بیایید. رفتم، 4 نفر بیشتر نیامده بودن. سلمان بود، ابوذر و مرداد، اینها 4-5 نفر بیشتر نیامدن. خب امیر المؤمنین سلام الله علیه میگه من چه کار کنم؟ آیا بید جزا با دست خالی قیام کنم؟ رسول اکرم 13 سال در مکه بوده، امکانات نداشت، حکومت تشکیل نداد، عزیزانش جلوی چشمش بالبال می زدن، پرپر می شدند، تحمل می کرد. وقتی آمد مدینه نیرو پیدا کرد، مردم حمایت کردند، حکومت تشکیل داد، در برابر قریش هم ایستاد. امروز هم دنیا به این شکلیه. اگر واقعا ما امروز بیاییم نسبت به اهل بیت، نسبت به ولی فقیه وفادار باشیم، قطعا آینده از آن ما هست، حکومت از آن ما هست. و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. وگرنه اگر چنانچه این چنین باشد که الان ما داریم جلو میریم، نمیدانیم آینده ما چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. ولی من بر این عقیده هستم دوستان، نظام مقدس جمهوری اسلامی با همه انتقاداتی که همه داریم، شاید ما انتقاداتمون از این آقایان مخالفین خیلی بیشتر باشه، ولی خوب این انتقادات در خلاف حکومت زمان پیغمبر هم بود، در زمان امیرالمومنین هم بود. اون زمان دیگه حکومت ایدئال مدینه فاضله که نبود. ولی با همه اینها بنده یک عقیده دارم، این که در کره زمین تنها کشوری است محرم و سفر صدای عزاداری سید الشهدا، وفاداری به سید الشهدا در تمام رسانه‌های این نظام، در تمام در دیوار مساجد و حسینیه ها برمی‌خیزد. در ایام فاطمیه تنها کشور کره زمینه، تنها کشور کره زمین که صدای مظلومیت به 3 دقیقه طاهره به گوش جهانیان میرسه. و خیلی از کرم اهل بیت، از کرم حضرت زهرا بعیده بلکه ابعد هست که این مردم و این نظام را بخواد در بحرانها تنها بگذارن. اینو یقین داشته باشید شما، اگر بنا بود بحرانها این نظام را از پای در آورد، همون سال اول دوم انقلاب از پا در آورده بود. ما به نصرت الهی و عنایت اهل بیت علیهم السلام امیدواریم و یقین داریم اونها این ملت رو تنها نخواهند گذاشت. به تعبیر حضرت امام، خدا به ما توفیق خواهد داد که این انقلاب و این نظام را به دست توانمند و حضرت ولیعصر ارواح و ناظر تراب و مقدم الفدا انشاءالله تقدیم خواهیم کرد. خدایا با آبروی حضرت زهرا هر چه سریعتر فرج مولای ما ولیعصر نزدیک بگردان. ما را از یاران خاص و سربازان فداکار آن بزرگوار قرار بده. انقلاب ما را به انقلاب جهانیش متصل بفرما. خیر دنیا و آخرت به ما ارزانی بدار. شر دنیا و آخرت از ما دور بگردان. خدایا بر تمام خدمتگزاران اسلام و قرآن و اهل بیت، به ویژه مقام معظم رهبری و مراجع اعظم تبلیغ، توفیق روزافزون عنایت بفرما. هدیه برواح پاک انبیا، اولیا، شهدا، صدیقین، صالحین، بلخص امام راحل صلوات